با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید برای شنیدن خبرها و گزارش های این بخش خبری. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران خواست سریعا حمایت نظامی از روسیه و سرکوب معترضان در ایران را متوقف کند. کانون فیلمسازان مستقل خواستار آزادی ترانه علی دوستی شد. و در خبری دیگر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید نهادهای امنیتی پیگیر برگزاری عادی فعالیت‌های هنری هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران خواستار توقف فوری حمایت نظامی تهران از روسیه و همچنین سرکوب معترضان ایرانی شده است. در مقابل خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه از اردن گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان در این دیدار دو ساعته در پاسخ به گفته‌های جوزف بورل اظهار داشته که رویکرد کشورهای غربی در مورد حقوق بشر در ایران به گفته او ریختن اشک تمساح است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که این نشست در راستای تلاش برای احیای برجام و در حاشیه اجلاس بغداد دو در اردن صورت گرفته است. در حالی که در هفته‌های گذشته ایران در تلاش برای احیای برجام تلاش می‌کند، مقام‌های ارشد در میانه کشورهای باقی مانده در برجام تاکید دارند که خشونت جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضان که در 3 ماه گذشته تشدید شده، محلی برای تلاش جهت احیای برجام باقی نگذاشته است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه از افزایش 20% حقوق کارکنان دولت خبر داد. به گفته او برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند حقوقی بالاتر از 20% و کارکنانی که حقوق بیشتر می‌گیرند حقوقی کمتر از 20% در نظر گرفته شده است که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود. در چند هفته گذشته و همزمان با گسترش اعتراض‌های سراسری در ایران، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشتند. تلاش دولت و مجلس برای اصلاح و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که نرخ تورم بین 2 تا 3 برابر نرخ افزایش حقوق‌ها محاسبه شده است. اما در اینجا که صحبت از مسئله افزایش حقوق‌ها به میون اومد، برگردیم به صحبت‌هایی که روز گذشته شاهد بودیم از سمت رئیس مجلس شورای اسلامی. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی که داشت به مسائل بسیاری پرداخت و از جمله اشاره کرد که اگر سبد کالا پرداخت می‌شد مردم راضی‌تر بودند. او بار دیگه از مسئله حکمرانی نو، یعنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور برای آینده گفت و گفت برای اون برنامه مشخصی رو هم در نظر دارند. در ارتباط به سراغ احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی رفتم و از او در این خصوص جویا شدم. آقای مهرابی، بهتر از همین سوال عمومی آغاز کنیم که نگاهی که آقای قالیباف داره ارائه میده و توضیحاتی که داره عنوان میکنه تا چه اندازه میتونیم بگیم با واقعیت‌های موجود که امروز شاهدش هستیم در پیوند با اعتراض‌های سراسری میتونیم بگیم همخوانی داره و یا حداقل بیان بخشی از واقعیت موجوده؟
حرف‌های آقای قالیباف در مدت چند ماه اخیر رو میشه ناشی از همون صحبت‌های اولیه او دانست که موضوع حکمرانی نوین را مطرح کرده بود و به تعبیری از معترضان خواسته بود که شما خیابان را ترک کنید و به خانه‌های خود برگردید و ما به عنوان مقامات خود حکومت خودمون یک سری تغییرات در حکمرانی خواهیم داد. دیگر صحبت‌های او در چند ماه گذشته هم در واقع پیگیری همین موضوع بوده، اما در همونطور که در اون بولتن یا فایل های صوتی خبرگزاری فارس هم مطرح میشه، آقای قالیباف تلاش میکنه که این موضوع رو بیشتر متوجه دولت بکنه نه متوجه کل نظام. قاعدتا در فضای سیاسی یا ملاحظاتی که در بین مقامات حکومت وجود داره هم نمیشه تقصیر همه مشکلات رو به گردن کل نظام انداخت و طبیعتا هر قوه دیگر را در این باره مقصر جلوه میده. از این جهت صحبت آقای قالیباف در جزئیات به هر حال هرچه باشه کلیتش پیگیری همون ایده حکمرانی نوین هست. اما این صحبت‌هایی که به هر حال کردن با مقتضیات فضای فعلی و همینطور بودجه های دولت یا پولی که در اختیار دولت هست همخوانی نداره، چون برنامه دولت آقای رئیسی یا به تعبیری برنامه کل حکومت یک تقلیدی از مدل دولت آقای احمدی نژاد هست، با این تفاوت که در اون زمان دولت به اندازه کافی پول داشت و میتونست پول پاشی کنه و گروه هایی از مردم رو راضی نگه داره، اما الان دیگه اون پول وجود نداره و بحث هایی که مطرح میشه در حد همون وعده ها باقی میمونه و حتی در حوزه عمل کرده جناح‌های حکومتی هم مورد انتقاد هست.
ولی به هر حال آیا میتونیم بپذیریم، چون این مسئله ایه که اخیراً برخی اصولگرایان هم دارن بهش سهه میگذارند، که اعتراض ها در اصل ریشه های میتونسته مثلا اقتصادی داشته باشه و حتی اعتراض ها تونسته تأثیر بگذاره که اقتصاد رو حتی خرابتر کنه وضعش، آیا واقعا میشه اینها رو در یک کاسه قرار داد؟ چون ما در این اعتراض ها به هر حال شاهد بروز و ظهور شعارهای اقتصادی یا پیام های اقتصادی خاصی از سوی معترضانش نبودیم.
به هر حال ممکنه که بشه گفت این اعتراض های امسال به تعبیر رایج اعتراض های طبقه متوسط بوده یا به تعبیری اعتراض های اقتصادی نبوده، ولی باز ریشه های اقتصادی را هم در بسیاری از این اعتراضات میشه دید. یعنی موضوع اقتصاد را نباید تنها در موضوع معیشت دید، بلکه طبقه متوسطی که به نوعی خودش الان به طبقه فقیر تبدیل شده، یا اعتراضات در بسیاری از دانشگاه ها که به تعبیری دانشگاه های پولی بودن نشون میده که وضعیت آموزش در ایران تا چه حد با موضوع پول آمیخته شده. و اگر به هر حال بخوایم اعتراضات رو به جز جز بررسی بکنیم، درسته که ممکنه شعارهای اقتصادی داده نشه، اما قاعدتا اون پیزمینه های اقتصادی هم در بسیاری از این اعتراضات تأثیر داشته. از سوی دیگه به هر حال مقامات حکومت خودشون هم میدونن که اگر این اعتراضات اقتصادی بخواد با اعتراضاتی که امسال یا به تعبیر اعتراضات طبقه متوسط ترکیب بشه، وضعیت برای اونها غیر قابل کنترل هست. از این جهت تلاش میکنن با سفر به استانها یا دادن وعده های اقتصادی به گروه های از مردم مانع بشن که اونها بخوان به معترضان اضافه بشن. برای همین از به هر حال جهات کلی درسته که اعتراضات اجتماعی یا اعتراضات طبقات متوسط نامیده میشه، ولی قاعدتا ریشه های اقتصادی هم در بخش های این اعتراضات وجود داشته.
جالبه که بعد از اینکه آقای قالیباف در صدا و سیما صحبت‌های کلی رو می‌کنه، از همون چیزی هم که شما گفتید در مورد حکمرانی نو هم مسائل خاص خودش رو بیان می‌کنه، میره و در آینه رونمایی از تازه‌های نشر در موزه و مرکز اسناد مجلس حاضر میشه صحبت میکنه و در اونجا هم باز یک نکته ای رو میگه که تصمیم برای حل مشکلات باید به هنگام گرفته بشه. منظور آقای قالیباف چه چیزی رو میخواد به مخاطب برسونه؟ آیا اتفاقاتی که رخ داده به معنای این باید تعبیرش کنیم که تصمیماتی بوده که باید به هنگام گرفته میشده و علاج واقع قبل از وقوع نشده، یا مسائل دیگه ای منظورش هست؟
ممکنه که به هر حال صحبت آقای قالیباف یک صحبت کلی باشه، ولی کلن ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به این گونه بوده که به هنگامیش تصمیمی رو نگرفته و در جایی تصمیم گرفته که دیگه همه شرایط مناسب رو از دست داده و مجبور شده که همه امتیازات رو بده، به طور مثال در موضوع جنگ یا هم اکنون در موضوع برجام، به نوعی در شرایطی که بازگشت به برجام میتونست بسیار مفید باشه حکومت این تصمیم رو نگرفت و الان اگر به هر حال به برجام برگرده دیگه اون تأثیرات گذشته رو نداره، یا در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی اگر تصمیمات در موقع مناسبی گرفته میشد ممکن بود که یک سری تغییراتی داشته باشه، اما الان دیگه اون تأثیرات گذشته رو نداره. از این جهت به هر حال این صحبت آقای قالیباف ممکنه که خطاب به همه تصمیم‌های خود حکومت باشه در 40 سال گذشته که تا زمانی که شرایط وخیم نشه و بحرانی نشه تصمیم جدی رو نمیگیره.
شنیدید از احسان مهرابی، خبرنگار در آلمان، در خصوص صحبت‌های تازه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داریم و بعد ادامه میدیم با فوتبال.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تقریبا چیزی کمتر از 20 دقیقه دیگه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال دربی پایتخت رو آغاز خواهند کرد، اون هم پس از وقفه‌ای که پدید اومد در لیگ و ماجراهای جام جهانی، اتفاقات خاصی که گره خورد با اعتراض‌های سراسری و این بار هم بازی بدون تماشاگر هست. آنچه که مقام‌های مسئول عنوان کردند، به هر حال مسائل مبتلا به آلودگی هوا و مسائل اینچنینی رو دستمایه قرار داد، اما اینکه چرا این بازی بدون تماشاگر برگزار میشه، شاید بخشش به اعتراض ها برگرده و بخشش مسائل دیگه ای باشه که اجازه بدید با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن، همراه بشیم و بیشتر بشنویم. آقای خسروجردی، از شما بشنویم که بازی حساس پرسپولیس و استقلال این بار شاید کمتر دیده میشه که در شبکه‌های اجتماعی در موردش بحث بشه و حتی بدون تماشا چی برگزار شدنش هم محور توجه قرار نگرفته.
آقای زرقایی، منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. همونطوری که شما اشاره فرمودید، من فکر میکنم تنها چیزی که برای مردم ایران توی این روزها اولویت نداره همین فوتبال یا داربی 99 پایتختی که خودتون اشاره فرمودید. جام دیگه بالاتر از جام جهانی که ما نداریم. تیم ملی ایران اونجا حضور داشت، مردم ایران کاملا مقابل این تیم قرار گرفتن، چون به حق هم بود، چون دیدن که بازیکنانی که در تیم ملی نظام جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن به هیچ عنوان از مردم حمایت نکردن. زمانی که مردم این فیدبک یا یه همچین واقعیتی رو دیدن، قاعدتا اضافه شد بر اون انزجار خودشون از این نظام و اون فعالیت هایی که در حتی در ورزش هم رسوخ کرده. قطعا این اتفاقات ادامه داره و ببینید، اگه امروز هوا آلودم نبود تماشاگری نمی اومد. آقا یعنی تماشاگری نمیگذاشتن. آقای تاج اشاره کرده بود که این بازی با تماشاگر باشه، اما انقدر رفت و برگشت داشت گفتن این بازی برگزار نمیشه به خاطر آلودگی هوا، آخرش و تهش گفتن که بازی بدون تماشاگره. چیزی که الان هماهنگ بین ایران و فیفا اینه که مردم در هیچ ایونت فوتبالی حضور نشته باشن و این خلاف اساسنامه فیفا است و اون فر پلی که،
ولی به هر حال نمیشه گفت که هماهنگی بوده با فیفا که این اتفاق نیفته.
ببینید، من یه سوال از شما دارم و این همین پرسش رو تو همین برنامه شما اشاره میکنم. فیفا دیگه ایران چی کار باید بکنه که ایران رو تعلیق نکنه؟ ببینید الان اشکان دژاگه ممنوع خروج شده و براش قرار صادر کردن، یا امیر نصر آزادانی بازیکن فوتبال به اعدام محکوم شده، یا اتفاقات دیگه داره میفته، یا همین بدون تماشاگر برگزار کردن مسابقات و احکام سنگینی که واسه برخی از فوتبالیست‌ها داره میاد، این خلاف اساس.
ولی به هر حال میتونیم بگیم که این سکوتی که فیفا داره سکوت معناداری میتونه باشه، به ویژه در شرایطی که خب یکی از حاشیه‌های این دربی هم خروج لوکادیا بود که بسیار سر و صدا کرد.
قطعاً سفارت هلند بهش اشاره کرده بود که بلافاصله از ایران خارج شد، کما اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی به تبعای خودشون و اون کسایی که پاسپورت ایرانی یا کشور اروپایی دارن اشاره کرده بود که به سرعت از ایران خارج بشن. اما خروج همین آقای لوکادیا هم توش حرف و حدیثه. یعنی مگه میشه یه باشگاه مثل باشگاه پرسپولیس ندونه بازیکنش کی رفته فرودگاه؟ همین اتفاقات در چند سال گذشته در کودتای نافرجام ترکیه هم بود. ماریو گومز مهاجم تیم ملی آلمان بازیکن تیم بشکتاش بود، به خاطر این اتفاقات و طبق قوانین فیفا تونست و قراردادش رو فسخ کرد و به آلمان برگشت. همین مهدی طارمی هم که رفته با ریزرس بود.
امیر خان، چون وقتمون رو به پایانه، میخوام خیلی کوتاه یه چیزی هم بگید. فکر میکنید که این بازی امروز بار فنی خاصی هم داره؟ 15 ثانیه.
من فکر نمی‌کنم، چون این بازیکنان انقدر روشون فشار هست که خودشون هم میدونن که چه اتفاقاتی داره در بیرون میفته، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی که در یه اشتباهی به وجود بیاد که نتیجه رو عوض بکنه. اما در نهایت چیزی که بخوام من جمع کنم بحث اون که مردم ایران اولویت اولشون به آخر
بله
فوتبال نیست.
سپاسگزارم. امیر خسروجدی خبرنگار ورزشی در لندن، روزتون خوش.